رادیو 51، شماره 5، تئوری دریملند. رادیو 51 در خدمت اونایی که میخوان تأثیر جغرافیا رو بر امور تاریخی و سیاسی بدونن. نظریه ریملند، نیکلاس سپایکمن. این نظریه با نوعی نگاه نقادانه به تئوری هالفورد مکیندر یعنی هارتلند و دیدی متمایل به قدرت دریایی آلفرد ماهان پرداخته و ارائه شده. بر اساس این نظریه کنترل جزیره جهانی یعنی اروپا، آسیا و آفریقا تنها از طریق کنترل کشورهایی که مرز مشترک با اتحاد شوروی داشتند قابل دسترسی بود. به خاطر این نظریه و کارهای دیگرش در زمینه ژئوپلیتیک به سپایکمن پدرخوانده مهار لقب دادند و منظور از مهار، مهار کردن پیشروی شوروی در کشورهای پیرامونی بود. نیکلاس سپایکمن در سال 1893 در آمستردام هلند به دنیا آمد و در سال 1943 در سن 49 سالگی با بیماری سرطان در آمریکا از دنیا رفت. او در هلند و مصر درس خونده بود و تحصیلات عالیش رو با درجه دکترا در روابط بین الملل در دانشگاه کالیفرنیا به پایان بود. در سال 1925 در دانشگاه ییل ابتدا به عنوان دانشیار شروع به کار کرد و سرانجام به عنوان بنیانگذار مؤسسه مطالعات بین‌المللی در همون دانشگاه به ریاست اون منصوب شد و در سال 1940 به دلیل بیماری از این سمت کنارگیری کرد. برای پروراندن نظریه ریملند او نگاه عمیقی به تئوری هارتلند مکیندر کرد و آنچه که مکیندر از اون به عنوان توی گیومه هلال داخلی نام می برد سپایکمن ریملند یا همون حاشیه یا کرانه نامید و معتقد بود این کرانه ها مهمتر از هارتلندن. ریملندی که او از اون اسم می برد منطقه بود شامل قاره اروپا، البته منهای شوروی و آسیای صغیر، عربستان، عراق، ایران، افغانستان، هند، آسیای جنوب شرقی، چین، کره و سیبری. این اون منطقه ریملند آقای سپایکمن رو تشکیل می داد. تمام این منطقه وسیع حائلیه بین قدرت‌های خشکی محور به اصطلاح و آب‌پایه و بحری و با نوعی موازی سازی با مکیندر او این اصطلاح رو رایج کرد یا این عبارت رو میتونم بگم رایج کرد. هر کسی به ریملند مسلط باشد فرمانروای اوراسیاست و هر کسی بر اوراسیا مسلط باشد فرمان روای جهان است. در عمق خود این نظریه یک جور هماوایی با نظریه قدرت دریایی وجود داره، قدرت دریایی ماهان و یک جور زاویه یا نوعی زاویه با تئوری هارتلند هالفورد مکیندر و به نظر او قدرت دریایی کلید استراتژی جهانیه. او مثل ماهان به عنوان یک تحلیلگر جدی ژئوپلیتیکی روش تحلیل خودشو تاریخ محور کرد، به خصوص تاریخ‌های طولانی. اغلب مثال‌هاش در مقالات از تاریخ وام گرفته شدن، نه از تئوری صرف. او با مطالعه تاریخ متوجه شد که همواره انگلیس و روسیه تونسته بودند بدون درگیری مستقیم از نوعی جنگ نیابتی علیه همدیگه بهره ببرند و رقابت اصلیشون روی همون مناطقی بود که او حاشیه یا ریملند مینامید و به همین خاطر اعتقاد داشت که سیاست آمریکا باید متوجه این مناطق باشه و تلاش کنه که این مناطق از کنترل شوروی حداقل خارج بمونه. فراموش نکنیم ویرانی های ناشی از جنگ به خصوص در اروپا وحشت انگیز بود. فقر و بیکاری بیداد میکرد. توصیه میکنم فیلم سینمایی آلمان سال صفر ساخته روبرتو روسلینی رو که در سال 1948 ساخته شده ببینید. در اون فیلم به بهترین وجهی این بیداد و ویرانی جنگ به نمایش در اومده. همونطور که عرض کردم وجود این شرایط دهشتناک یعنی فقر و بدبختی و ویرانی زمینه مناسبی بود برای ایده های چپ و سوسیالیستی و کمونیستی که شوروی اون وقت نمایندگیش میکرد. همین امر باعث نگرانی آمریکا میشد که سرانجام هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا رو متقاعد کرد که ایده اسپایکمن رو بپذیره و در سال 1947 شروع به دادن وام به کشورهای ترکیه و یونان کرد و بعدتر به ایران و تمامی کشورهایی که هم مرز شوروی بودند. و از دل این برنامه کمک به کشورها و توصیه های اسپایکمن سیاست مهار یا همون کانتینمنت استراتژی بلند مدت آمریکا شد و در حقیقت تا پایان جنگ سرد این استراتژی در دستور بود. نگاه گذرا حتی به استراتژی نظامی همراه با پایگاه متعدد و حضور نظامی آمریکا در این منطقه ریبلند حتی امروزه نیز مؤید این دیدگاهه که این نظریه مهمیه. هنوز آمریکا این مناطق رو جزو مناطق حیاتی خودش به حساب میاره. اونچه که به دکترین ترومن معروفه چیزی نیست جز مسائلی از قبیل به اصطلاح حفاظت از نفت خاورمیانه یا چیزی که این روزا زیاد شنیده میشه عبور آزاد نفت و تجارت در تنگه هرمز و غیره و کمک به کشورهای پیرامونی نظیر ترکیه، ایران قبل از انقلاب، یونان و غیره. همه اینها رو به تفصیل در کتاب جغرافیای صلح نوشته نیکلاس اسپایکمن که بعد از مرگش در سال 1944 منتشر شد میشه دید. از آغاز کشف مجدد ژئوپلیتیک در محافل سیاسی نظامی دانشگاهی غرب در سالهای 70 میلادی اسپایکمن همواره در نوشته ها به عنوان مؤلف نظریه ریملند معرفی شده، ولی باید خاطر نشان کرد که سهمش در تحلیل ژئوپلیتیکی تنها به این یک تز ختم نمیشه. رابطه روشنفکرانش با هالفورد مکیندر، آلفرد ماهان و ژئوپلیتیسین های آلمانی بسیار جالب و پیچیده است. در هنگامی که همواره از تقلاها و رقابت های ژئوپلیتیکی جدید در ریملند پرده برداشته میشه، به عبارت دیگه زمانی که بست ژئوپلیتیکی ادعی در انزوای ژئوپلیتیکی رقیب در ریملند یعنی آسیای غربی یا همون چیزی که به غلط خاورمیانه گفته میشه، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی با شدت و اغلب با خونریزی در جریانه، آثار و نوشته های ژئوپلیتیکی اسپایکمن ارزش خوندن و دقت و توجه عمیق‌تری رو داره. او در یکی از مقالات اولیه‌اش مثال جالبی داره در رابطه با جغرافیا و قدرت. او یک جایی میگه، نقل به مضمون: جغرافیای یک کشور به مثابه مواد تشکیل دهنده سیاست گذاری هاشه، نه صرفا علت اون. و برای روشن شدن قضیه میگه قماش یا پارچه برای اینه که شما بتونین تنپوشی از اون تهیه کنید، نه اینکه ضامن استایل دوخت و اصطلاح کفایتش باشه. ولی با این حال تاکید میکنه جغرافیای یک کشور نمیتونه در فرمول بندی مردان سیاست گذار نادیده گرفته بشه. طبیعت و بنیانهای یک مرز و بوم و سرزمین این مردان را در گذشته تحت تأثیر قرار داده و در آینده هم خواهد داد. این نشون میده که او معتقد به جبر جغرافیایی نبود. او اعتقاد داشت جغرافیا مهمترین ولی تنها فاکتور در روابط و قدرت بین الملل نیست. تأکیدش روی جغرافیا و تأثیر اون بر سیاست خارجی صرفاً به خاطر دائمی و همیشگی بودن جغرافیاست.